خداروشکر. زمانهای خیلی حساسیه در ایران، شما بهتر از من میدونید، اونایی که داخل ایران هستید و ما هم میدونیم، چون که هم میبینیم هم میشنویم، همین که با کلام خدا آشنا هستیم که شرایط در ایران خیلی سخته و خبر بعد اینه که سخت‌تر هم خواهد شد، ولی خبر خوش اینه که آخرش خیلی خوب خواهد بود. اینا رو خداوند به ما میگه و چون میدونیم خدا میخواد چه کار کنه، ما خواب نیستیم نه بیکاریم، چون میدونیم باید چه کار کنیم، میدونیم به چه سمتی بریم، نه دل سرد میشیم نه میترسیم، چون میدونیم خدا با ماست. خدا همه اینها رو، اتفاقات رو برای ایران به ما گفته، در کلامش گفته، در روح با ما هدایت میده. اگر شما ارمیا 49 رو، اون آیه های 34 به بعد رو بخونید، تاریخ 40 ساله اخیر ایران رو درش میبینید و شاید هم تاریخ 40 سال آینده ایران هم توش باشه، چون یه چیزهایی هم توش هست که هنوز انجام نشده. ایران و ما مردم ایران تو فشار و سختی زیاد بودیم، بیشتر هم شده در این دو سال اخیر و بیشتر هم خواهد شد، ولی راه حلی هم نداریم، نمیدونیم بعد چه کار کنیم. قرقر و شکایت که میکنیم، آه و ناله که میکنیم، ولی راه حلی نیستش. وضع اقتصادی بسیار خراب هست. دو سال قبل از حتی تحریما باعث شد که مشکل بیشتر و سخت‌تر بشه، ولی یادتون باشه قبل از اون که تحریما بیاد، باز هم دو سال خورده پیش باز هم مردم در آه و ناله و در خیابونا بودن برای مسائل اقتصادی. مسائل اقتصادی طوریه که راه حل ساده‌ای هم براش نیست، چون که سیستم اقتصادی ایران مریض است و یک شبه هم درست نمیشه. بی‌عدالتی اقتصادی هست، اختلاس‌ها هست و بعد مشکلات اجتماعی رو می‌بینیم که در ایران هست و بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. در این سال‌ها این انجام شده و بدتر شده. مشکلات روابط، طلاق می‌خوندم که همینطور سال به سال اضافه شده و پارسال 1/3 ازدواج‌ها به طلاق انجامید. البته این آماریه که داخل میگن، آمار بیرون کشور بعضیا میگن در شهرهای بزرگ مثل تهران بالای 50% هم هست، ولی اون 30% آمار رسمی هستش. اعتیاد یکی از بالاترین نرخ‌های اعتیاد در ایران هست. بعد از افغانستان تعداد افراد که درصد افرادی که معتاد هستن در ایران بسیار زیادن. خود دولت 3 میلیون و 4 میلیون میگه، باز دیگرانی که غیر دولتی هستن بالای 10 میلیون ایرانی رو میگن که با مسئله اعتیاد روبرو هن. مسئله خیانت، مسئله روابط نامشروع، اخلاقیات، دروغ، فریب، کلاهبرداری، نه فقط از بالا، مردم سر همدیگر رو کلاه میگذارن، به همدیگه نمیشه اعتماد کرد. چقدر داستان ها میخونیم که برادر به برادر، خانواده به خانواده خیانت میکنه، گلابرداری میکنه، دروغ میگه، فریب میده برای منافع شخصی. و مسائل دیگه اجتماعی مثل فاحشه‌گری، مثل فروختن دخترهای نوجوان ایرانی به کشورهای دیگه، حتی بچه ها، حتی نوزادها. عزیزی رو دارم که در این قسمت کار میکنه و میگرده در طول دنیا و کمک میکنه به اونایی که آدم فروشای که هستن و از افراد ثروتمند در آمریکا پول میگیره، میره اون بچه‌ها رو میخره. و دفعه قبل که دیدمش گفت چند هزار ایرانی رو ما خریدیم. گفتم چه سنی بودن؟ گفت خیلی‌هاشون نوجوان و جوان بودن، 18 17 16 20 12، ولی گفت حتی بعضی‌هاشون نوزاد بودن، چند ماهه، یک ساله که فروخته شده بودن. خیلی درده. جامعه ما پر از درده و راه حلی هم نداریم. برای راه حل ممکنه نگاه کنیم و چشم ما ایرانی ها به انسان ها باشه. دنبال کسی بگردیم بگیم این ما رو نجات میده. اون بیاد شاید حکومت رو عوض کنه. شاید اون رئیس جمهور بشه. او بیاد شاید نجات دهنده ما باشه. و کلام خدا میگه ملعون است کسی که به انسان توکل کند. و خود ما هم ته دلمون میدونیم که انسان نمیتونه کاری کنه. برای همین افسردگی و ناامیدی در میان ما زیاده. برای همین هیچکی نیست. نگاه کنیم. ممکنه شاهزاده طرفدارایی داشته باشه، ولی فکر نمی کنم تمام دنیا بگن اینه دیگه، این میاد و همه چیز رو درست میکنه. یا سازمان های دیگه داخل و خارج کشور، داخل که اصلا نابود شده هستن، خارج کشور شاید مجاهدین، شاید دیگران، بعضی امیدایی رو به دیگران بستن که حالا اینها بیان شاید کاری بکنن. ولی خداوند بنا به اراده‌اش اجازه داده که ما امید واهی نداشته باشیم. خدا اجازه داده هیچ انسانی بلند نشه که بگن که اینه، این دیگه ما پشتش هستیم و ما رو نجات میده. خداوند ما رو به این نقطه آورده که به جای اینکه به اطراف نگاه کنیم، به بالا نگاه کنیم. به جای اینکه در اطراف جواب‌ها رو پیدا کنیم، جواب‌ها رو در او پیدا کنیم. این دقیقاً اتفاقی بود که برای قوم یهود افتاد وقتی که در مصر در اسارت بودن و 400 سال اونجا بودن و در اسارت بودن. هر موقع آه و ناله می‌کردن، سختی‌ها بیشتر می‌شد، خشونت‌ها بیشتر می‌شد. شاید شبیه موقعیت فعلی ایران. اگه بخوای اعتراض کنی تو خیابون بیای دستگیر میشی، کشته میشی. اونجا هم همینطور بود. اینقدر ناچار بودن و زیر فشار بودن، هر دفعه هم بدتر و بدتر میشد. تا اینکه شروع کردن گفتن دیگه به انسان توکل نمی کنیم. آهشون به آسمان رفت و خدا رو خوندن و خدا بود که موسی رو، یک شخص خیلی هم رهبر قوی نبود موسی، یک شخص افتاده، یک شخص فروتن، کسی روش حساب نمی کرد، او رفت تا این قوم رو بیرون بیاره. از یک انسان معمولی، از یک انسان عادی، انسانی که وقتی خدا او رو خواند گفت آخه من کیم؟ من بلد نیستم حرف بزنم، یکی دیگر رو بفرست، اینو بفرست، اونو بفرست. ولی خدا از کوچکان و فروتنان استفاده کرد، ولی خدا کرد. اتفاقا خداوند از کوچکان و ضعیفان استفاده میکنه تا جلال به اونها نرسه. اگر یکی بخواد تو ایران کار عظیمی بکنه، خدا میخواد از یک ضعیف استفاده کنه و ایران رو برکت بده تا بگه که تا مردم بدونن او نبوده بلکه خدایی بوده که او رو فرستاده، خدایی بوده که از انسانهای ضعیف استفاده میکنه. ما در شرایط سختی هستیم، ولی بعد به انسان نگاه نکنیم، به خدا نگاه کنیم و خدا دستش دراز شده که ما رو نجات بده و قول داده که من در نهایت بعد از سختی ها من تخت پادشاهی خودم رو در ایران برقرار خواهم کرد. و تخت پادشاهی خدا سیاسی نیست. میگه مسیح میگه پادشاهی من از این زمین نیست، وگرنه همراهان من شمشیر برمی داشتن. تا ما میگیم پادشاهی خدا در ایران، همه میرن رو سیاسی و جنگ و حالا تا حالا این ملاها بر ما حکومت میکردن، حالا کشیشان بخوان بر ما حکومت کنن. شما کلامو بخونید، اصلا این نیست، چون عیسی مسیح ما هم اینطور نبود. ممکنه پیامبر دیگران اینطور بوده که شم با شمشیر کشور گشایی کرده، ولی مسیح حتی خواستن پادشاهش کنن و نخواست. مسیح بر علیه دولت روم قیام نکرد، حتی بر علیه مذهبیون قیام نکرد، مخالفشون بود، حقیقت رو میگفت، ولی نیومد جمع کنه که حالا ما این مذهبیون رو بزنیم برید برن، حالا ما جای اونها بگیریم و یک حکومت تازه تشکیل بدیم. راه مسیحی نیست. وقتی میگم حکومت پادشاهی خدا در ایران، میگه پادشاهی من عدالت هست، پاکی هست، شادی هست، آرامش هست. پادشاهی من بر قلب هاست. و البته وقتی خدا من قلب ها رو عوض کنه، جامعه رو عوض میکنه، و وقتی جامعه رو عوض کرد معلومه که رهبران هم عوض میشن، ولی از پایین به بالا. ما همش میگم از بالا به پایین عمل کنیم. هزاران سال هم رفتیم، پادشاه اومده، پادشاه رفته، رئیس جمهور اومده رفته، و هیچ نتیجه ای نگرفتیم. راه مسیح و راه خدای ما از پایین به بالاست. و وقتی به ایران نگاه میکنیم، میگه امید ایران انسان ها نیستن، امید ایران خود خداوند ماست. من شعار نمیدم، اوست و گفته و نوشته، جدیه، یک فرضیه نیست، یه حرف قشنگ نیست، یک دستخط امضا شده خداونده، ثبت شده است. خداوند ایران را نجات خواهد داد، ولی از چه طریق؟ از طریق فرزندانش. خیلی کارها رو خودش میکنه، میدونیم، قلبها رو داره عوض میکنه، خیلی چیزهای غیر ممکن رو انجام میده. میدونیم خواب و رویا در ایران زیاده. خیلی هاتون خواب عیسی مسیح رو دیدید، خیلی هاتون از مسیح خواستید و شما رو برای شما معجزه کرده. عیسی مسیح در ایران داره کار میکنه، داره به تک تک ما میگه میخوام منو بشناسید. ولی خداوند میخواد ایران عوض کنه از طریق ما. خودش یک سری کارا رو میکنه، یه سریش هم به ما میگه. چرا؟ چون ما بدنشیم، ما بدنشیم، ما و او یکیم. او سره، ما بدنیم، سر باید به بدن دستور بده و بدن باید کار کنه. من و شما که به عیسی مسیح ایمان آوردیم باید از سر دستور بگیریم و باید دستورات سر رو اجرا کنیم تا ایران رو خدمت بکنیم. خدا من میخواد فرزندانش بلند شیم، نه بلند شیم با قیام مسلحانه، بلند شیم با قیام محبت. خداوند میخواد ما مسیحیان خادمین پاشویان ایران باشیم. خداوند میخواد ما فروتن باشیم و به دنبال مقام و بالایی نباشیم، به دنبال خاری و مردم رو از اون پایین، بدترین، پایینترین قشر جامعه رو ما خدمت کنیم. خدا میخواد ما ایران رو عوض کنیم، ولی راهش اینه، راهش خدمته، راهش بها دادنه، راهش دلسوزیه. دلسوزی که خیلی ها ندارن برای دیگران، برای همسرش هم دل نمی سوزنه، برای فامیلش هم دل نمی سوزنه، ولی ما مسیحیان خداوند ما رو خونده دل او رو داشته باشیم و برای غریبه ها هم دل بسوزنیم. این لشکر باید بلند شه، ما مسیحی آمد بلند شیم، باید اون فکرهای غلط رو بندازیم. متاسفانه الان این اون نیستیم که خدا میخواد. خداوند میخواد فرزندانش در ایران نور و نمک باشیم و خیلی همون نیستیم، خیلی همون ضعیفیم، خیلی همون جدی نیستیم. بر همین این سری از پیغامامو گذاشتم تبدیل ایران، تبدیل من، جدی باش. هفته پیش راجع به جدی بودن در دعا صحبت کردیم و دلیلش همینه. خداوند به ما قدرت داده، یه کاری رو به ما نداده که ما ضعیف باشیم نتونیم انجام بدیم. خدا اینقدرم بیرحم نیست، اصلا بیرحم نیست که مثلا اصلا تو زمینیش هم تو به یکی یه کاری رو بدی زورش هم بکنی بعد طرف نتونه، اصلا نداشته باشه، قابلیتشو نداشته باشه، بلد نباشه، خب این نامردیه. خدای ما نامرد نیست. خدای ما یه وظیفه به ما داده و ما میتونیم، ما فرزندان او، این رو به انجام بدیم. خدا میخواد نور و نمک باشیم و نور بر تاریکی میتابه و تاریکی بر اون پیروز نشده. ما میتونیم پیروزیم اگر نور باشیم. خیلی از ما مسیحا سایه روشنیم، یه نور کوچیکیم، بعضی هم تاریکیم، ادعای نور میکنیم. وگرنه زندگی ما با این دنیا فرقی نمیکنه. بعضی از مسیحیان از مسیحیت فقط یه صلیب دارن و یه ادعا، وگرنه نگاه میکنیم میبینیم بابا مردم غیر مسیح خیلی مواقع از تو بهتر، ما با محبت ترن، رفتارشون پاکتره، درستره، زبانشون درستره. بیدار شیم عزیزان. من نمیخوام امروز مسیحیان رو بکوبم، بلکه میگم بیدار شیم. ما خونده شدیم فرزندان خدا باشیم و زندگی کنیم. مسیح میگه اگر نمک نباشی چی میشی؟ میره زیر پا له میشی، روت پا میذارن. و اگر نور تو تاریکی باشه چه تاریکی عظیمی. ما خونده شدیم نور باشیم، ما مسئولیت داریم، ما مسیحیان، خدا ما رو خونده ایران رو عوض کنیم از زیر، با خدمت، با محبت، با پاشستن، با دلسوزی برای بدترین، برای مظلومترین اقشار جامعه. خداوند ما رو برای این خونده، برای تبدیل ایران. ولی اول خودمون باید تبدیل بشیم. آمین. خودمون باید تبدیل بشیم. این چیزی که نداری چجوری به دیگران میدی؟ خداوند امروز میخواد لشکر فرزندانش رو بلند کنه، لشکر محبت مثل خودش، لشکر مسیح مثل خودشن، پر از محبت، پر از قوت، مرده زنده میکرد، بیماران رو شفا میداد، پر از حکمت، زبانش چی بود؟ زیبا ولی مؤثر، و پر از دلسوزی و پر از بها دادن، از خودگذشتگی که روی صلیب رفت. خصوصیات مسیح و در ما مسیحیان جاری بشه. هرچه مسیح بود ما هستیم. آمین. هرچه مسیح بود ما هستیم، چون ما بدنشیم. ما بدنشیم. بیا مثل بدن او رفتار کنیم. بیا مثل خانواده او رفتار کنیم. بیا جدی باشیم. هفته پیش داشتیم جدی بودن در روزه صحبت کردیم و امیدوارم این هفته رو روزه گرفته باشید. اونایی که گرفتید آفرین. قدم برداشتید، گفتید من جدیم. خداوند من جدیم. چون خداوند میخواد جدی برکتت بده. خود منم روزه گرفتم. امروز هم روزه هستم. من از شب سال نو شروع کردم. فقط یک روز دانیل جان یک چیزی کرد، ما یه روزمون رو شکستیم. یکی از این 20 الان چند روزه 23مه 24مه 24-5 روز یه روزش روزه نبودم، ولی ادامه میدم چون میخوام بگم خداوند جدی ام. خداوند اول برای خودم جدی ام، من باید عوض شم، من باید با تو ملاقات های تازه داشته باشم، از تو حکمت میخوام. وقتی روزه میگیرم و دعا میکنم، شما هم همینطور اول برای خودت دعا کن. خداوند در من چی میبینی؟ چه چیزی باید از من کنده بشه؟ چه چیزی باید به من اضافه بشه؟ و دعا هم و روزه و دعا هم همیشه با کلام خدا که امروز صحبت میکنیم و با پوری روح القدس همراست. این سه تا، این اینا نشون بدید، من روی این دارم صحبت میکنم. این سری موعظه هایی که دو هفته پیش شروع کردیم ایناست. اینا چه میگه؟ دعا و روزه، کلام، آره کلام روح القدس، تو هر ستا جدی و هر ستا هم با همه. دعا و روزه بگیری، کلام نخونی، با روح خدا راه نری، فقط گشنگی کشیدی، شاید یه خورده وزنت کمتر بشه، یه کمی سلامتی، ولی از لحاظ روحانی زیاد کاری انجام نمیشه. البته خوبی روزه همینه، روزه جسمانی سلامتی میده، یه خورده وزن کم میشه و خیلی از بیماری ها به وسیله روزه شفا پیدا میکنه. الان غیر مسیحیان با تحقیقاتی که کردن دارن به اهمیت روزه پی میبرن. خیلی ها از بیماری ها شفا یافتن، از کلسترول و دیابت و خیلی چیزهای دیگه، کبد، و با روزه این شفا رو گرفتن. روزه جسم رو شفا میده، روزه روح و روان رو شفا میده، رابطه ما با خدا رو نزدیک میکنه، صدای او رو واضح‌تر میشنوی، روزه ما رو آزاد میکنه، روزه قلب ما رو شفا میده. چرا؟ چون با داری با کلام خدا پیش میری. روزه که میگیری و دعا میکنی، داری کلام خدا رو جایگزین میکنی و این کلام خدا شفاست. امروز بیشتر صحبت میکنیم. خداوند میخواد جدی باشیم. کی جدیه؟ چند نفر از ما جدی هستیم؟ به مسیح ایمان آوردی؟ آیا جدی هستی؟ چون خدا میخواد جدی از تو استفاده کنه. خدا میخواد جدی تو رو برکت بده و جدی تو رو عامل برکت دیگران بگردونه. آماده هستی؟ به خودت نگاه نکن، به کوچیکی. خداوند به کوچکان، به ضعفا قدرت میبخشه و کارهای بزرگ میکنه. اگر چیزی در دست و پا تو بسته و تو زندگیت، پس دعا میکنم برای خودم و چیزایی که دست و پای ما رو بسته. اگر معتادی، اگر یه اعتیاد، فقط معتاد فقط به مواد مخدر نیست، یه عادتهایی هستش که نمیتونی ترک کنی، روزه بگیر. معتادی روزه بگیر، بگو خداوند تا اینو از من نکنی من لب به غذا نمیزنم، یا این به این روزم ادامه میدم. خداوند اینو بعد از من بگیری. خداوند این من خشمگین میشم، خداوند این روح خشم داره منو کنترل میکنه، باید از من برداری. خداوند یادتونه عیسی مسیح گفت این نوع جز به دعا و روزه بیرون نمیشه. اون در مورد بیرون کردن ارواح شریر از یک نفر دیگه بود، ولی حقیقت همون حقیقته، روش همون روشه. اگه میخوای ارواح شریر و اون عادت ها و اون چیزایی که دست و پای تو رو بستن از خودت جدا بشه، اون نوع و زور زدی نشده، اون نوع جز به دعا و روزه از تو بیرون نخواهد رفت. اگر روح تاریکی داری، اگر شبا کابوس میبینی، روزه بگیر در خدا و در کلام. روزه، کلام، روح القدس. روزه بگیر و در کلام خدا باش. اون روح شریر، اون روح تاریکی از تو خواهد گریخت، خواهد گریخت. امروز میخوام راجع به قدرت کلام صحبت کنم. خداوند میگه اگر میخوای در روزه جدی باشی، حالا میخوام در کلام خدا، در کلام من جدی باشی. چند نفر میخوایم جدی باشیم؟ کی میخواد جدی باشه؟ اتفاقا ما میگیم ایران رو میخوایم عوض کنیم، بعضی میگه خب آخه یعنی ما چند نفر؟ اولا تعدادمون هم همچین کم نیست. خدا میدونه تو این خونه ها اینقدر فرزندانش در ایران زیادن، ولی به تعداد نیست، به تعداد نیست. خدا به تعداد کار نمی کنه. خدا به دنبال کمیت نیست، خدا به دنبال کیفیته. خدا میگه چند نفرتون جدی هستید، من با شما ایران رو عوض میکنم. کلام خدا میگه چشمان او بر تمام دنیا میگرده تا یک نفر رو پیدا کنه که دلش با او راست باشه، تا قدرت خودش رو از طریق او نشون بده. یک نفر. بعضی میگه خب ما تعدادمون زیاد نیست، تعداد کمه. خود عیسی مسیح میگه با چند نفر دنیا رو عوض کرد؟ تازه خودش هم رفت. 12 نفر، 12 رسول دنیا رو زیر رو کردن. 12 نفر. و به یاد داستان جدعون میفتم. جدعون خیلی برای من، خیلی داستان جدعون برای من عزیزه. شاید 30 ساله یادمه یه بار داشتم میخوندم و تو ماشین، نه اول تو ماشین بود بعد خوندم، داشتم از ماشین از یک شهر دیگه که داشتم کلیسا شروع میکردم، ساعت 1 صبح بود، چون میرفتم اونجا جلسات و مشاوره و مشاوره ازدواج، همینطور 1 ساعت و خورده‌ای هم راه بود و یه دفعه تا برگردم 1 و 2 صبح بود. برمیگشتم و حتی میدونم دعا میکنم خدا داد با من صحبت کن، به من نشون بده. و خدا من گفت برو جدون رو بخون. خب جدونو خیلی وقت پیشا خونده بودم، یه تصویر چیز کوچیکی، یه تصویری داستان کوچیکی یادم بود، جزئیاتش نه. و همون شب وقتی باز کردم شروع کردم به اشک ریختن، چون خداوند نشونم داد خیلی خصوصیات جدعون در من هست و بود. اول خصوصیات جدعونی بود که خیلی ترسو بود، خیلی ترسو بود، زحمت ها رو میکشید ولی پرکار بود، مثل خود من بود، پرکار میکشید. بعد دشمن میامد میرفت قایم، دشمن که میامد میرفت قایم میشد، اینا میامد قشنگ محصولات یک سال دستشو جمع میکردن و میبردن، حالا میامد دوباره میامد بیرون و بعد یک سال دیگه زحمت تا اونا دوباره بیان محصولاتشو بردارن برن. اولا ضعف جدعون، ترس جدعون، خداوند جدعون رو انتخاب کرد، یه آدم ضعیف ترسو ولی پرکار که قایم میشد. و بعد میدونیم داستان رو که با اونور 130 هزار نفر بودن و جدعون اومد باشون به جنگ، 30 هزار نفر رو جمع کرد، گفتش که و خدا گفت نه 30 هزار زیاده، خب 30 به 100 خب 1 به 4 تقریبا. خدا گفت نه آخه 30 به 130 1 به 4 زیاده، خدا گفت زیادم، من با زیادی کار نمی کنم. چند نفرشون جدیان، یه تستایی کرد برای جدی بودنشون. و امروز هم خدا داره منو تست میکنه، میگه کدوماتون جدی هستید، با حرف نیست. 30,000 رو تست کرد، کمتر شد، به 3,000 رسید، یعنی شد 1 به 40. بازم خداوند گفت زیاده، بازم یک تست دیگه گذاشت، بازم کم کرد، آخرش به 300 رسید، یعنی 1 به 400. خداوند گفت با همینا، و تازه به اونا با اونها نرفت به جنگه. یعنی ما تعدادمون هم کمه، فکر نکنیم به تعداده. حالا ما یه سری مسیحیان مثلا بخوایم ایران رو عوض کنیم دیگه، حالا خیلی خیالاتیه. نه خیالاتی نیست، راه خدا اینه، راه خدا اینه که از تعداد کم کارهای بزرگ انجام میده. آمین. این کار راهشه آقا، تو راهش اینه، دوست داره. 300 نفر، تازه با 300 نفر هم نرفتن به جنگ، بهشون گفتش که شب که میشه یه تب بردارید و تب از دور دشمن تب بزنید، صدا بعد کوزه ها رو بشکنید. نه گفتش چیز بزنید، گفت چراغ روشن کنید و کوزه ها رو بشکنید، صدا از تب نبود، صدا از کوزه ها بود. گفت چراغ ها رو روشن کنید، اینا یه دفعه بیدار شدن چقدر چراغ اطرافشون، و بعد یه دفعه کوزه ها رو شکستن، صدا اومد دیگه، همه ترسیدن و دشمن خودش رو نابود کرد. یعنی این اصلا وارد جنگ نشدن اولش، اصل کار رو خود دشمن انجام داد. راه‌های خدا راه‌های ما نیست. برام وقتی خدا به من و تو میگه منه، بس تو فرزند ترسو که هیچ کی حساب به حسابت نمیاره، من از تو استفاده میکنم. ما میگیم بله خدا من میدونم راه تو اینه، در خودم چیزی نمیبینم ولی به تو بله میگم. چند نفر شما این در دلتونه؟ چند نفر از شما به خدا میگی من کسی نیستم ولی با تو همه چیز هستم، من مهره نیستم ولی برای تو کارهای عظیم خواهم کرد چون تو با منی؟ چند نفر میخوای در خداوند جدی باشید؟ چند نفر رویا دارید که خدا از زندگی تو استفاده کنه؟ یا رویاتون اینه که حالا یا زندگی رو با بالا پایین و مشکلات و سختی حالا میریم و بعدم میمیریم دیگه؟ کدوم از اون نوع زندگی خسته هستید؟ کدوم میگید خداوند و فرزند تو هستم، مثل فرزند تو زندگی میکنم و میخوام منو برکت بدی؟ آمین. وقتی به کلام خدا نگاه میکنی، قدرتش رو میخوام اینجا یه مروری بکنم، در عبرانیان میبینیم چه قدرتی رو در کلام میگه. عبرانیان 4:12 میگه کلام خدا زنده، مثل کلام مرده نیست که تو سر هم دیگه میزنیم، هی تکرار میکنیم ولی هیچ کاری برای ما نمیکنه. چقدر ما دعاها رو حفظ میکردیم، در اسلام میخوندیم ولی هیچ کار نمیکرد. کلام خدا زنده است، مال امروز، عمل میکنه، مقتدره، برنده است. کلام خدا میاد مثل یک شمشیر دودم، هم بیرونی عمل میکنه هم درونی، برای همین دودمه، فقط هم برای زدن دیگران نیست، خودت هم میزنه، خودت هم عمل جراحی میکنه و برای زدن دیگران هم برای شفاست، نه برای کشتن. کلام خدا میگه کلامم فرستادم تا شفا یابند. کلام خدا برای شفاست. وقتی شمشیر رو میگه، شمشیر در مقابل شیطانه، نه در مقابل همدیگه. ما با کلام خدا همدیگه رو زخمی نمیکنیم یا خودمون رو زخمی کنیم، چون دو دمه. کلام خدا برای شفای من و شفای توست. پس باور دارید کلام خدا شفا میاره؟ پس استفادهش کنیم. میگه جدا کند روح و نفس و مفاصل و مغز را، ممیز افکار، افکار رو چک میکنه، نیتهای قلب رو چک میکنه. در تیموتائوس میخونیم میگه که تمامی کتاب از الهام خداست به جهت تعلیم، تنبیه، تنبیه یعنی هشدار دادن، به ما هشدار میده، به ما یاد میده کلام خدا، اصلاح میکنه، میگه راهت غلطه، این ور نرو، سرخورده میشی. تربیت در عدالت، یادمون میشه چطور مثل فرزند خدا زندگی کنیم، تا مرد خدا، تا فرزند خدا بالغ و به جهت هر عمل نیکو آراسته شود. میخوام در کلام خدا جدی باشیم. اگر هستی بیا با هم بریم جلو. مسیحیت تو جدیه یا همینطوری دیگه؟ حالا خدا بر من یه کاری کرده، هستیم دیگه، محبت کرده. چقدر در خداوند جدی هستی؟ یه جدی هستیم این روزها برای خودمون؟ گفتم برای خودم دعا میکنم، بعد برای خانوادم دعا و روزه میگیرم، میگم خداوند بچه های منو با تو راه برم، خداوند نوه من مرد خدا بشه، مرد خدا بشه، خداوند بچه های من فقط مسیحی اسمی، مسیحی همینطور نباشن، میخوام عاشق تو باشن، آتش داشته باشن. و بعد برای خدمت شبکه هفت دعا میکنم، خداوند از این خدمت برای برکت مردم ایران استفاده کن، خداوند ما رو مجهز کن، خداوند ما رو استفاده کن، بیدار کن قلب خودت رو به من و به تک تک عزیزانم، بگذار قلب تو باشه ای خداوند، فکر تو باشه، بگذار شبکه هفت وارد هر خونه ای میشه، برکت رو وارد اون خونه کنه. این دعا و روزه منه و بعد برای ایران دعا و روزه میگیرم. شما هم همینطور، برای خودت، برای خانوادت، برای خدمتت و برای ایران دعا کن، روزه بگیر و کلامم که میخونی در اون مسیر اعلام بکن. میخوام روزه رو یک هفته دیگه ادامه بدیم. این هفته در کلام خدا همراه با دعا و روزه کلام خدا رو میخونیم و چون موضوع کلام خداست میخوام مزمور 119 رو بخونید. مزمور 119 خیلی طولانیه ولی انقدر راجع به کلام خدا درس داره. این کلام خدا چه کارهایی نمیکنه. مشکل اینه که ما جدی نمیگیریم. همینطوری کلام خدا نمیدونیم جواب اونجاست. نمیدونیم راه حل اونجاست. نمیدونیم شفا اونجاست. کلام خدا عوض میکنه. کلام خدا نه فقط من عوض میکنه، به دیگران عوض میکنه. دیگران رو عوض میکنه. من کلام خدا رو فقط برای خودم نمیخوام، اول برای خودم و بعد برای دیگران. سوال من اینه، وقتی که با دیگران صحبت میکنی چی استفاده میکنی؟ ما با هم میشینیم مشورت میدی، از چی مشورت میدی؟ ما مسیحیان خیلی همون بیسوادیم، خیلی همون افکار دنیا رو، روش های ایرونی و روش های اسلامی رو تو فکرمون ثبت شده، خودمون حالیمون نیست. تو روابطمون کلام خدا عمل نمی کنه. همون فکرهای قدیمی که از خدا نیست داره عمل می کنه. نتیجهش هم می بینیم. کلام خدا تو روابط ما تأثیر می گذاره. وقتی زبانت میگه کلام خدا فقط برای من نیست، اول برای من، ولی وقتی اعلامش می کنی قدرت داره. با مردم، با دیگران راجع به کلام خدا صحبت کنم. من به عنوان شبان خیلی مشورت ها سالها دادم و یه چیزی که یاد گرفتم، بهترین مشورت ها با اینو بکن، اون نکن، با همسرت این کارو بکن، این تو با افسردگی این کارو بکن، همه مشورت ها به یک طرف اصلا کار نمی کرد. ولی وقتی یاد گرفتم آقا یک آیه، یک حقیقت عمل میکنه، یه دفعه دیدم وقتی شروع کردم، دیدم نتیجه کار مشورت من بیشتر و بیشتر شد. دیدم با یکی دو جلسه، اون موقع 6 ماه با یکی کار میکردیم آقا یه خورده حالش بهتر بشه، دیدم تو 2-3 جلسه زیر و رو شد. کلام خدا قدرت داره برای من و برای دیگران. آیا کلام رو میدونی وقتی صحبت میکنی؟ تو روابط تو تأثیر میگذاره کلام خدا. و یادم یکی میگفتش که من برای خانوادم در ایران نمیدونن مسیحی هستم، ولی نامه میدم، تکست میدم، نامه میدم و هر بار آیه های کلام رو بدون اینکه بگم از کتاب مقدس میگم. اینا کم کم گفتن این چقدر قشنگه، چقدر خوبه. همینطور هی ما هم نمیگفتیم کلام خدا، خودم برایشون میفرستادم. بعد از مدتی گفتن بدونی این نامه ها و این تکست ها و ایمیل هایی که میزنی زندگی ما رو عوض کرده، اینا رو از کجا گرفتی؟ اون موقع بهشون گفتم این از کتاب مقدسه و همشون آماده بودن که عیسی مسیح رو بپذیرن و خانواده من اینطوری به مسیح ایمان آوردن. کلام خدا قدرت داره به شرطی که ما بدونیمش. ما مسیحیان خیلی همون بی سوادیم، کلام خدا رو نمیدونیم، جدی نمیگیریم. فکر می‌کنیم وظیفه است، نمی‌دونیم نان ماست، حیات ماست. من و تو که فرزند خدا هستیم، من و تو که جدی هستیم، اونایی که جدی نیستید براتون دعا می‌کنیم. اونایی که جدی هستین باید این کلام تو فکر و دل ما و زبان ما جاری بشه تا بتونیم ایران رو عوض کنیم. باید، راه دیگه ای نداره. جواب اینجاست. یادمه تو مشکلات ازدواجم اصلا گیج نمی‌دونستم چیکار کنم. طوری به جای رسیده بود که همسرم داره نمی‌خواست با من اصلا صحبت بکنه. می‌گفتم بشینیم مسائل حل کنیم، من نمی‌خوام. و همینطور دعا می‌کردم خداوند به من کلام بده. و یک نصف یک آیه، حالا یه آیه هم نه، یه نصف یک آیه می‌خوندم، خدا گفت اینو. یه دفعه روح خدا توی قلبم گفت این انجام بده. آخه تمام آیه هم نیست، گفت نمی‌خوام تمام آیه، این نصف رو انجام بده. اینقدرم برات سخت نمی‌کنم. باور می‌کنید وقتی اون رو همونو انجام دادم، زندگی زن و شوی من یک شروع تازه پیدا کرد. کلام خدا قدرت داره، استفادهش کن. ولی برای اینکه استفاده کنی باید بدونی، من و شما باید متبحر باشیم. این کلام شفاست، قدرت درشه. من و تو باید پر باشیم. مایی که میخواییم ایران عوض کنیم، با بیسوادیمون نمیتونیم، با فکرهای انسانی نمیتونیم عوضش کنیم. یکی از چیزهایی که باید یاد بگیریم ما مسیحیان اینه، یک نکته خیلی مهم میخوام بهتون بگم، یک کلید میخوام بهتون بدم. آماده اید؟ بنویسید. هر فکری که وارد مغزت میشه حقیقت نیست. یا خب این معلومه. نه، اکثر ما انسان ها فکری که میاد همونجا به عنوان حقیقت میپذیریم دیگه، همینه. راجع به یه نفر قضاوت داریم؟ نه، درست، من درست قضاوتم درست، اینو درست فهمیدم. مثلا چک نمی کنیم، شک نمی کنیم. هر فکری که میاد میگیم حقیقته. ولی بعضی از فکرها از خودمونه، بعضی از فکرها از دیگرانه. پدر مادر به ما گفتن، تبلیغات رادیو تلویزیونه. فکر نکنی تأثیر گذار نیست. فیلمایی که دیدیم، کتابایی که خوندیم، حرف دوستان، خیلی ها رو ما تأثیر میگذاره. ترس هامون و یه چیز دیگه، خود شیطان هم افکار رو، دانه های فکر میذاره. وقتی که یهودا میخواست عیسی مسیح رو لو بده، خیانت کنه، میگه شیطان در فکر او گذاشت. یک حکمت بزرگ اینه که بگی فکرهامو رو به اسارت مسیح در میارم. فکرهایی هست که یعنی فکراتو باید چک کنی، چک کن. بدبینی ها بعضیاش ممکنه درسته، بعضیاش غلط، ولی حالا بهت یاد میدم باید چه کار کنی. ولی اگر هر فکر که میاده به پذیری، وای بدبختی، بدبختی. بازیچه دست انسان ها، بازیچه دست دولت، بازیچه دست خود شیطان که این فکرها رو بذاره. تو همچین پپه احمق بی خیال، حالا هر چی اومد آره میپذیرم، همین، این درسته. نیست. حالا از کجا میدونی فکرات درسته یا نه؟ استاندارد حقیقت. حقیقت، حقیقتی که عوض نمیشه، زمین و آسمان از بین بره یک واوش از بین نمیره، حقیقتی که عمل میکنه. حقیقتی نیست که مذهبی وار به این اعتقاد دارم، نه، من خیلی پرکتیکال، من مهندسم، مهندس وار به این اعتقاد دارم، چون کار میکنه، کار کرده و کار میکنه. کلام خدا، بیام در اون جدی باشیم، بخونیم. یکی از چیزهایی که میخوام تشویقتون کنم اینه که اینو میخواستم نشون بدم، این دفترچه تجربیات روحانی. اگر میخوای، اگر در مسیح جدی هستی و جدی میخوای خدا از تو استفاده کنه، میخوای جدی خدا تو رو برکت بده، جدی خدا از تو برای برکت دیگران استفاده کنه، بدون این نمیشه. دفترچه تجارب روحانی، یه دفترچه بگیر و همینطور که روزه میگیری خدا باهات صحبت میکنه، حرفایی که خدا بهت زده رو بنویس، مکاشفاتی که خدا بهت داده رو بنویس. تاریخ هم بزن، بگو در این تاریخ خدا با من این صحبت رو کرد. ممکنه از طریق یه موعظه باشه، نه اینکه تمام موعظه رو نوت برداری کنی، اونو یه جای دیگه بذار، ولی این پیغام با قلب تو چه صحبتی کرد، اونو بگذار. یه آیه خاصی که با تو صحبت کرد، آنچه که به خدا میخوای بگی. بعضیا نامه برای خدا مینویسن، عالیه. بعضی از خدا میپرسن، خدا باهاشون صحبت میکنه و آنچه که خدا داره میگه رو مینویسن. منم اینطورم، گاهی یه دفعه اسم میکنم خدا داره با من صحبت میکنه و جدی میگیرم. و وقتی سر کار میرفتم، رئیسم منو صدا میزد تو دفترش و صحبت میکرد، من همیشه با قلم کاغذ میرفتم. جدی همینطوری نیست. من به رئیسم احترام میذارم، به حرفاش، به خواستهاش احترام میذارم، میگم، صحبت میکرد، مینوشتم. اگه به کسی، به رئیست احترام میذاری، وقتی وارد دفترش میشی آماده ای که بگه، بنویسی، جدی بگیری حرفشو. چقدر بیشتر وقتی در حضور خدا میری و میگی خداوند با من صحبت کن، خداوند از طریق کلامت صحبت کن، چقدر بیشتر با قلم و کاغذ میری. هیچ میدونستی مزامیر داوود دفترچه تجربه روحانی داووده؟ ما دفترچه تجربه روحانی داوود رو داریم میخونیم وقتی مزامیر رو میخونیم. مثل داوود وقتی اینو مینویسی، هم برای خودت برکته، هم برای دیگران. چند نفر دفترچه تجربه روحانی دارید یا ندارید؟ من یه دونه اضافی دارم، کدومتون ندارید؟ یه چیزی هم اولش خودم نوشت، یه چیزی اینجا نوشتم، صفحه اولش رو نکنید. داری؟ کی داره؟ داری؟ یا این هدیه مال تو. آره هدیه مال تو، پر کن. اینقدر توش مطلب خواهی داشت برای خودت و برای دیگران. میخوام با هم دعا کنیم. این هفته رو ما میخواییم که مزامیر رو امثال چیز مزمور چند بود؟ 119. مزمور 119 رو این هفته بخونید. الف های ابجد حوز هر تیک تیک است. برای هر الف جالبه در اصل عبریش حالت شعره، الفه تمام اون آیات یا بیت ها با الف شروع میشه، به ابجد. ولی اینقدر راجع به کلام خدا صحبت میکنه، 22 حرفه. این هفته اونو بخونیم. اگر روزی 3 تا هم بخونی، 4 تا هم بخونی، هفته آینده این کتاب رو تموم کردی، این فصل رو تموم کردی. بیاین با هم این کارو بکنیم. آماده هستید؟ آماده هستید؟ آماده هستید؟ این آماده هستید جمله‌ایه که خدا به من و به تو میگه. این جمله نبوتیه، این جمله آسمانیه. خدا به ما، به من، به تو، به فرزندانش، به مسیحیان ایرانی یک میگه. آماده هستی؟ آماده هستی؟ چون من آمادم. آماده هستی جدی باشی؟ آماده هستی بیدار بشی؟ عیسی مسیح میگه یا سرد سرد باش یا داغ داغ. اگر ولرم باشی حالم رو به هم میزنی، توفت میکنم. مسیحی ولرم حال مسیح رو به هم میزنه. میگه همون نباشی، بگی هوا خواستم بهتره تا اینکه بگی هستم. کلام خدا رو استفاده کن. کلام خدا قدرت داره با دیگران، با فامیلان. یادم اومد وقتی خاطرات دکتر میلر 40 سال از زندگی شد در بین ما ایرانی ها گذاشت، تعداد کمی ایمان آوردن. در یکی از دفتر خاطراتش میگه که وقتی از نیشابور رفته بودم، این مال شاید حدود 80 تا 100 سال پیشه، میگه تو نیشابور کتاب پخش میکردم و خیلی کم میگرفتن و بعد دور بعد که رفتم دیدم چند نفر ایمان آوردن. بعد باشون صحبت کردم، گفتن که ما این از طریق این بقاله ایمان آوردیم. ما بقاله چه کار کرده؟ گفت این بقاله کتاب که بهش داده بودی رو نخوند، بلکه کاغذاشو گرفته بود توش پنیر برای ما میچید. هر بار میرفتیم پنیر میپیچید میداد، ما هم خونه پنیر رو میخوردیم، میدیم چه کلام خوبیه. اون کلام ما رو نجات داد. کلام خدا قدرت داره، ولی بیایم جدی باشیم. نباشه ولرم باشیم. امروز خدا میخواد تکلیفمون رو روشن کنیم. هستی یا نیستی؟ جدی یا نیستی؟ نگو مسیح رو دوست دارم ولی وقتی جدی نیستی کلامش رو نمیخونی و اطاعت نمیکنی. نگو دوستش دارم، خوشم میاد ازش. نگو دوستش دارم. نگو به عیسی مسیح ایمان دارم. به چی ایمان داری؟ نگو به عیسی مسیح ایمان دارم اگر کلامشو نمیخونی، چون تو باید به کلامش ایمان داشته باشی. کلامشو که نمیخونی ایمانت رو حواس به چی ایمان داری؟ اگر ایمان داری کلامشو میخونی، به کلامش ایمان داری. آمین. خداوند دعا میکنم از میان ما مسیحیان ایرانی جدیاشو سوا کنه خداوند، و به بقیه رحم کنه خداوند. خداوند رحم کن اونایی که ولرمن، توفشون نکنه خداوند، بلکه فرصت دوباره بهشون بده. فرصت بده خداوند که بیان در مرکز اراده تو. ولی خداوند برای اونهایی که جدیان، اونهایی که خوانده شدید ایران رو عوض کنید، دعوتتون میکنم بیایید با هم همراه بشیم. بیایید با هم همراه بشیم. در دانشگاه هفت در کلاس اول مأموریت تو پیدا میکنی، عطایات رو پیدا میکنی، خواندگیات رو پیدا میکنی. میخوام بری تو دانشگاه هفت کلاس اولش رو بگیر. حالا میخوای بعد ادامه بدی، امیدوارم ادامه بدی، ولی کلاس اولش رو بگیر، مجانی هم هست، راحت هم هست، که ببین که کی هستی و برای چی خونده شدی. خداوند دعا میکنم یک قومی، نه لازم نیست بزرگ باشه، میدونم راههای تو رو، خداوند یک تعدادی رو در ایران دستچین کن که نسبت به تو، به ملکوت تو، به کلام تو، به روح القدس تو جدی باشه. و خداوند میگم من میخوام باشم، من میخوام باشم، به من کمک کن باشم، ولی من میخوام باشم. در نام عیسی مسیح دعا میکنم، شما هم همین دعا رو کرده باشید. آمین.